به گذشته برمیگردیم، حسرت نخوریم و خدای نکرده نبینیم که مثلا چی دلی را رنجانده باشیم.
انشالله اگر رنجش های هم باشه بعد از این رنجش ها را کنار بگذاریم و هم دل و هم
زبان،
همراه باشیم.
اصلا با دلتان کار کنیم. میگه بله. دل که کار کرد، میگه آقای دکتر مروارید گفته بودن که اساس هر کاری دل است. وقتی دل باشه خود دلم خدایی است دیگه، خانه خداست.
بله.
درست است، ما دیگه زیاد چیز نگوییم. میگه وقت برنامه بله. کم است و آرزوی خوب بکنیم و خداحافظی.
بله، مهربان باشیم، لبخند بزنیم، مثبت اندیش باشیم و برای دل همدیگر هم کارهایی را انجام بدیم. تا فردا، خدایا رو نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
نانو تکنولوژی. دانش نانو اولین بار با سخنرانی ریچارد فاینمن، فیزیکدان آمریکایی، در سال 1338 طرح‌ریزی شد. سال 1353 نانو تکنولوژی در ژاپن برای حیطه‌ای از فناوری ابداع شد که با ذرات بسیار ریز سر و کار داشت. نخستین پروژه دکترا در دانش نانو نیز در سال 1370 در زمینه ماشین‌آلات مولکولی در آمریکا به نگارش درآمد. در فاصله 10 سال از این تاریخ برای اولین بار در 14 و 15 اسفند 1380 در تهران اولین همایش ملی فناوری نانو برگزار شد که آغاز رسمی توجه کشور به این حیطه بود. سال 1382 ستاد ویژه فناوری نانو تشکیل شد و برای اولین بار در کشور دانش نانو تکنولوژی به وجود آمد. از آن زمان تا سال 1396 ایران رتبه 4 جهانی از نظر تعداد پژوهش‌های انجام شده در عرصه نانو و رتبه اول جهان اسلام را به دست آورده که برای اولین بار بالاترین رتبه علمی کشور در طی دوره‌های مختلف است.
آسمون بغزشو خالی میکنم، آدمو حالی به حالی میکنم، کوچه ها رنگ زمستون میگیرن، شیشه ها بخار و بارون میگیرن، آدم ها چطرشون رو با میکنم، گریه یه عقل تماشا میکنم، نمیخوان مثل درخت تر بشن، از دل عطره ها با خبر بشن، نمیخوان این هوا خیس آب بشن، زیر بارون بمونن خراب بشن. اما تو چتر تو بستی کبوتر، زیر بارونا نشستی کبوتر، رفتی و سنگا شکستن بال تو اومدی، هیچ کی نپرسی بال تو اومدی، هیچ کی نپرسی بال تو. بعضی ها دشمنای خونی شدن، بعضی ها قول بیابونی شدن، بعضی ها میگن که بارون کدومه، بوی نم شرشار نابدون کدومه.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان توجهتون را جلب میکنیم بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما سروران گرانقدر. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس اداره امنیت ملی افغانستان از ثبت 18200 حادثه تروریستی از جمله انفجارها در یک سال اخیر در این کشور خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، احمد ضیا سراج دیروز در نشست علنی مجلس سنای افغانستان گفت در این یک سال حملاتی به مراکز دولتی، مراکز شهرها، ترورها و انفجارها در کشور ثبت شده که اکثر آنها توسط طالبان صورت گرفته است. رئیس اداره امنیت ملی افغانستان با بیان این که شمار کمی از این حملات توسط داعشی ها صورت گرفته افزود 3600 نفر در ارتباط با حملات و حوادث تروریستی در این مدت بازداشت شدند که 270 نفر از آنها در ترورهای هدفمند دست داشتند. سراج همچنین بدون ارائه آمار کشته شدگان افزود تلفات غیر نظامیان در این حملات بسیار زیاد بوده است. محمد مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان نیز در این نشست گفت طالبان در ترورهای هدفمند دست دارد و تلاش می کند با تسخیر بیشتر اراضی و ایجاد انزجار میان مردم مبنی بر ناکارایی نظام سیاسی بر حکومت افغانستان فشار وارد کند و از این طریق امتیازات بیشتری در مذاکرات صلح به دست آورد. اندرابی افزود طالبان به دنبال شکست در میدانهای جنگ به اعضای خود توصیه کرده که به اهداف نرم از جمله کارکنان نهادهای دولتی، خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی حمله کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز افغانستان را سومین کشور مرگبار جهان برای خبرنگاران اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه اعلام کرد در سال 2020 میلادی 50 خبرنگار در سراسر جهان کشته شدند که افغانستان با به ثبت رسیدن 5 مورد جان باختن خبرنگاران پس از مکزیک و عراق سومین کشور مرگبار جهان برای خبرنگاران است. این گزارش می‌افزاید در سال جاری میلادی 7 خبرنگار در حال پوشش اعتراضات کشته شدند که 4 مورد آن در عراق، 2 مورد در نایجیریه و 1 مورد نیز در کولومبیا بوده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در حال شمار جان باختگان خبرنگار در افغانستان را 5 نفر اعلام کرده که بر اساس آمارهای داخلی در سال جاری در افغانستان 12 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در نتیجه حملات هدفمند جان باختند. افغانستان یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران در جهان شناخته می‌شود. یما سیاوش، الیاس دایی، ملالا میوند، فردین امینی، رحمت الله نگزاد خبرنگارانی هستند که در این کشور کشته شده‌اند. تا کنون کسی در این ارتباط توقیف نشده و شخص یا گروهی نیز مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. ریزش بهمن و کوه در دو ولایت سرسیر افغانستان 4 جان باخته و 15 زخمی بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، غیرت علی جواهری عضو شورای ولایتی دایکنده اعلام کرد 4 کودک بر اثر ریزش بهمن یا برفکوچ در ولسوالی کیتی ولایت دایکنده جان خود را از دست داد. این مقام محلی افغان افسود 15 کودک در مسیر راه مرکز آموزشی خود با ریزش بهمن یا برفکوش مواجه شدند که از این تعداد 11 کودک نجات یافتند و 4 کودک در زیر بهمن جان باختند. خبر دیگر این که رستم علی پناهی ولسوال ولسوالی حصه دوم یکاولنگ ولایت بامیان اعلام کرد ریزش کوه در این ولسوالی 15 روستایی را زخمی کرد که وضعیت جسمی 8 نفر از آنها وخیم است و در این حادثه چند منزل مسکونی نیز ویران شد. بر اثر انفجار یک بالون گاز در ولایت ننگرهار 8 تن کشته و زخمی شدند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
دست کم 8 تن در نتیجه انفجار بالون گاز در یک منزل مسکونی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته و مجروح شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که شب گذشته در منطقه جوی 27 مربوط به ولسوالی غنیخیل شینواری ولایت ننگرهار در یک منزل مسکونی در نتیجه انفجار بالون گاز به شمول 2 کودک 5 تن اعضای یک خانواده کشته شده و به شمول 2 کودک 3 تن دیگر زخم برداشته است. سخنگوی والی ننگرهار گفت که مجروحین برای تداوی به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال داده شده است. در این حال دکتر ظاهر عادل سخنگوی ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار میگوید که دکتران وضعیت صحی مجروحین را خوب گزارش داده است. در هنگام زمستان و فصل سرما بیشتر خانواده ها برای گرم ساختن خانه هایشان از بالون های گاز استفاده می نماید، اما با نسبت مشکلات فنی در سیستم بخاری های گازی همچو واقعیت دلخراش با وجود می آید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با همتای قطری خود بر لزوم مشارکت کشورهای منطقه با یکدیگر در تامین ثبات و امنیت فراگیر تاکید کرد و درباره تبعات ماجراجویی آمریکا در منطقه هشدار داد. با گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی آخرین مسائل در روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای را بررسی کردند. ظریف در این گفتگو با تبیین دیدگاه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم مشارکت همه کشورهای منطقه در تامین ثبات و امنیت فراگیر و دور از دخالت بیگانگان و اجتناب از هر گونه تنش و همچنین با اشاره به برخی تحرکات مشکوک و شیطنت‌های ایالات متحده در منطقه تاکید کرد مسئولیت عواقب هر گونه ماجراجویی احتمالی بر عهده واشنگتن خواهد بود. وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد همکاری دفاعی این کشور با ایران بر اساس قوانین بین المللی است. سرگی لاوروف در مصاحبه با شبکه خبری اسپوتنیک گفت روسیه در همکاری‌های نظامی خود با ایران که بدون شک حق دارد منافع دفاعیش را تضمین کند کاملا تعهدات بین المللی را رعایت کرده و امنیت و ثبات منطقه را در اولویت قرار می‌دهد. لاوروف افزود که برای همکاری نظامی ایران و روسیه هیچ محدودیت قانونی وجود ندارد و این محدودیت‌ها از جمله محدودیت‌های تسلیحاتی سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد برداشته شده‌اند. وزیر امور خارجه روسیه اضافه کرد سیاست‌های روسیه در زمینه همکاری‌های نظامی با قوانین این کشور در زمینه صادرات منطبق هستند. محدودیت‌های تسلیحاتی علیه ایران بر اساس مفاد توافق هسته‌ای برجام اکتبر سال جاری رفع شدند. این محدودیت‌ها روز 18 اکتبر در پنجمین سالگرد حصول برجام به صورت خودکار پایان یافتند. پایان این محدودیت به معنی آن بود که از تاریخ یاد شده به بعد محدودیت صادرات و واردات اقلام تسلیحاتی از مبدا و به مقصد ایران لغو و محدودیت سفر 23 شخص حقوقی موضوع فهرست قطعنامه 2231 خاتمه یافته است. این اتفاق پس از آن افتاد که تلاش آمریکا برای جلوگیری از اتمام محدودیت‌های تسلیحاتی علیه ایران دو بار در شورای امنیت با شکست مواجه شد. شرکت کنندگان در وبینار بین المللی نقش سردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم بین الملل بر جایگاه و نقش فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مبارزه با تروریسم تاکید کردند. با گزارش ایرنا لئونید التسکی، رئیس کمیته بین الملل دومای روسیه در آغاز وبینار بین المللی با عنوان نقش سردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم بین الملل گفت، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تمام عمر خود را فدای آرمان‌های انقلاب اسلامی و نام خود را با کلمات زرین در ایران و جهان حک کرد. رئیس کمیته بین الملل دومای روسیه افزود، سردار سلیمانی شناخته شده تا این شخصیت در مبارزه با تروریسم بین الملل در عرصه منطقه و جهان بود. اسلوتسکی همچنین بر ضرورت پیگیری حقوقی و قضایی اقدام جنایتکارانی نظامیان آمریکایی در ترور سردار سلیمانی که مغایر با قواعد بین الملل بود تاکید کرد. سرگئی بابارین، نامزد ریاست جمهوری روسیه در سال 2018 میلادی، نیز خواستار نامگذاری سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به روز جهانی مبارزه با تروریسم بین المللی شد. الکساندر دوگین، نظریه پرداز و فیلسوف روس، نیز در این نشست گفت سردار سلیمانی برای عصر حاضر و آینده مبارزه کرد. با گفته دوگین، شهید سلیمانی در عرصه ژئوپلیتیک نیز برای احیای سوریه، عراق و برای آزادی فلسطین مبارزه می کرد. سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس بسیج مردمی عراق هشت شبی، به همراه 8 نفر دیگر 13 جدی در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در میدان هوایی بغداد عراق به شهادت رسیدند. و اما نوبت میرسه به گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل و همکارم سید محمد امین عالمی.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. بودجه سال 1400 لزوم ترجیح منفعت جمعی بر منافع شخصی عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است. بر اساس اعلام قبلی مجلس قرار است امروز سند بودجه 1400 به رأی گیری گذاشته شود. نشست عمومی مجلس در مورد تایید یا رد این سند تصمیم خواهد گرفت. بر اساس سند بودجه حکومت 452 میلیارد افغانی را برای یک سال مالی پیش بینی کرده است. 295 میلیارد افغانی بودجه عادی و 156 میلیارد افغانی بودجه انکشافی. بیش از یک هفته از پایان سال مالی گذشته است. سال مالی افغانستان در سیوم قوس پایان می‌یابد. روشن نیست این سند امروز بر اساس اعلام قبلی مجلس که قرار است بر رأی‌گیری گذاشته شود از فیلتر مجلس عبور می‌کند یا نه. اما با توجه به تجربه‌های گذشته دشوار به نظر می‌رسد امروز این سند رأی تایید بگیرد. حکومت با این استدلال که رد سند بودجه تطبیق پروژه‌ها را با تأخیر مواجه می‌کند، انتظار دارد که سند پیشنهادی بودجه سال مالی 1400 را بدون دردسر از روی میز مجلس نمایندگان جمع کند. اطلاعات روز می افزاید سال مالی 1396 که برخی وکلای مجلس دور قبلی به دلیل اینکه در انتخابات پارلمانی 1397 برای رای دهندگانشان دستاوردی داشته باشند، به صورت علنی با وزارت مالیه وارد معامله شدند و هر وکیل با گرفتن یک یا دو پروژه مورد نظرشان سند پر از نقص حکومت را تایید کردند. نگرانی از ترجیح تضمین منفعت‌های شخصی وکلا در بودجه همچنان وجود دارد. بنابراین انتظار مردم این است که مجلس و گروه‌های پارلمانی در تایید بودجه ملی 1400 به جز منافع بزرگ مردم افغانستان و چیز دیگری نیندیشند. و فساد در همه جا و در همه کس عنوان سرمقاله روزنامه هشت صبح است که در آن چنین آمده است. دو روز پیش دو تن از اعضای مجلس سنا که برای بررسی یکی از بنادر افغانستان رفته بودند، هنگام گرفتن رشوت از ماموران این بندر گرفتار شدند. روز گذشته رسانه ها از استفاده جویی شماری از نزدیکان وزیر صحت کشور گزارش دادند. امسال روزنامه هشت صبح گزارشهایی را نشر کرده که گواه چپاول بیرحمانه و بیباکانه بیت المال است. از گزارش اختلاس بودجه کرونا در شماری از ولایت افغانستان گرفته تا گزارش اختلاس نان، گزارش مقرری های پارلمان در گمرکات افغانستان تا قرضداری های میلیاردی غضنفر گروپ از دولت افغانستان، همه گواهی این حقیقت است که دوران ما دوران اوج انحطاط اخلاق جمعی است. هشت صبح می افزاید، آیا لازم است اراکین بلند رتبه دولتی در یک کشور فقیر از کمکهایی که باید برای رفع مشکلات روزافزون مردم به مصرف برسد برای خود زندگی تجملی و شاهانه دست و پا کنند؟ روزی نیست که وزیری، وکیلی، پلیسی به جرم رشوه‌ستانی، اختلاس یا استفاده ناروا از وظیفه‌اش خبرساز نشود. شاید در هیچ دوره‌ای از تاریخ معاصر افغانستان تا این اندازه گواه سقوط اخلاقی جامعه نبوده باشد. فساد تا مغز استخوان این جامعه نفوذ کرده است. و نگاهی می اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقاله تحت عنوان بازداشت‌های نامرئی و خلق بی‌اعتمادی چنین نوشته است. مسئولان ریاست امنیت ملی گفتند در روزهای اخیر سه گروه تروریستی را که شامل 15 نفر می شوند بازداشت کردند که افراد برای انجام قتل‌های هدفمند و بررسی اهداف نرم گروه طالبان وارد کشور شده بودند. پس از اعلام خبر این بازداشتی‌ها، بسیاری در رابطه با درستی آن ابراز تردید کردند و در شبکه‌های اجتماعی این پرسش مطرح شد که چرا در رابطه با بازداشتی‌ها جزئیاتی فراتر از ادعا منتشر نمی شود. در پایان راه مدنیت می افزاید، جان کلام این است که مقام ها بهتر است نسبت به عملکردشان سنجیده حرف بزنند و برای هر ادعایشان مدارک و شواهد قابل قبول برای افکار عمومی ارائه کنند. مردم ضمن قدردانی از شجاعت و قربانی سربازان و ماموران امنیتی، خواهان پاسخگویی مقام ها و مسئولان نهادهای امنیتی هستند. مسئولان نیز موظفند تا به مردم نسبت بر رشد فزاینده ناامنی ها پاسخگو باشند و برای ادعاهای خود شواهد و مدارک کافی ارائه کنند. هیچ شکی نیست که در میان نیروهای امنیتی قهرمانانی وجود دارند که با شجاعت جانهایشان را برای حفظ امنیت مردم شب و روز به خطر می اندازند و در این راه همواره قربانی می دهند. بنابراین تقدیر و ستایش از عملکرد و یادبود از قربانی های سربازان و ماموران امنیتی هم باعث اعتماد مردم می شود و غرور ملی را ایجاد می کند. به علاوه به تامین کنندگان امنیت، روحیه و انگیزه مبارزه بیشتر برای تامین امنیت می دهد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
و اما با برنامه بررسی مطبوعات ایران با شما هستیم. دو مطلب از دو روزنامه صبح امروز جمهوری اسلامی ایران را پیشکش حضورتان میکنیم. روزنامه خراسان با عنوان آن سوی منور رکن شدید و روزنامه جوان با عنوان جراحی انتخاباتی برای حذف هشت و شعبی با ما همراه باشید. آن سوی منور رکن شدید عنوان انتخابی از روزنامه خراسان است که میشنوید. منور مشترک 12 گروه مقاومت در باریکه غزه با عنوان رکن شدید دیروز آغاز شد. این برای نخستین بار است که گروه های مقاومت فلسطین منور مشترک در باریکه غزه برگزار می کنند. مهمترین شاخصه این منور این است که شاخه های نظامی گروه های اصلی مقاومت در باریکه غزه، یعنی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، جهاد اسلامی فلسطین، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، کمیته مقاومت مردمی و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و همراه چند گروه و حزب دیگر در آن مشارکت دارند. موضوع و نکته مهم دیگر این است که اتاق عملیات مشترک گروه‌های فلسطینی اعلام کرد این مانور در چارچوب همکاری و کار مشترک بین گروه‌های مقاومت فلسطین و عینیت بخشی به آمادگی جنگی انجام می‌شود. این مانور به لحاظ زمانی اهمیت فراوانی دارد. مانور مشترک گروه های مقاومت در زمانی برگزار می شود که رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای عربی عادی سازی روابط را با حمایت دولت آمریکا پیگیری می کنند. بنابراین مانور مشترک گروه های مقاومت پیامی برای اسرائیل و کشورهای عربی است، مبنی بر این که گروه های فلسطینی با در پیش گرفتن رویکرد واقع گرایانه خود دفاع از امنیت و مرزهایشان را انجام می دهند. اهمیت دیگر این مانور به لحاظ زمانی در این است که تشکیلات خودگردان فلسطین بار دیگر برای مذاکره با رژیم صهیونیستی و همکاری امنیتی اعلام آمادگی کرد. برگزاری این مانور مشترک بدین معناست که گروه های مقاومت فلسطین نه تنها با مذاکره با رژیم صهیونیستی مخالف هستند، بلکه بر مقاومت در مقابل این رژیم تاکید دارند. ابو حمزه در این زمینه بیان کرد که این مانور مشترک بر روشنی از یک پارچگی تصمیم ما حکایت دارد. مقاومت امروز برای مقابله با دشمن و بازداشتن آن قوی تر، سخت تر و توانمندتر است. مقاومت اجازه نخواهد داد که دشمن قواعد درگیری را تحمیل کند. سومین بُعد اهمیت زمانی این مانور نیز در این است که در آستانه اولین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی برگزار شد. این مانور تأکیدی بر ادامه راه و مسیر سردار شهید سلیمانی است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی شخصیت بین المللی مقاومت بودند. در همین زمینه نیز تصاویری از شهید سلیمانی در سرکای غزه نصب شده که روی این تصاویر نوشته شده فرمانده شهید سلیمانی که زندگیش را در حمایت از مقاومت گذراند شهید قدس است. و خراسان در پایان نوشته است که اگرچه گروه های مقاومت فلسطین به لحاظ تجهیزات قابل مقایسه با رژیم صهیونیستی نیستند، اما همین مانور مشترک و تاکید آنها بر یک پارچگی و انسجام سبب هراس این رژیم شده است. در همین زمینه رژیم صهیونیستی همزمان با آغاز مانور مشترک گروه های مقاومت در باریکه غزه سطح آماده باش خود را بالا برده است. جراحی انتخاباتی برای حذف هشت شعبی عنوان انتخابی از روزنامه جوان است. صدر اعظم عراق که برای حل بحران‌های سیاسی و اقتصادی قدرت را به دست گرفت، وظایف اصلی خود را از یاد برده و به تنها چیزی که این روزها فکر می‌کند، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است. انتخابات زودهنگامی که الکاظمی آن را وظیفه اصلی دولتش عنوان کرده، سناریویی است که دستور آن از اتاق فرمان واشنگتن صادر شده و هدفی جز اخراج گروه‌های مقاومت از پارلمان ندارد تا زمینه را برای اجرای نقشه‌های جبهه غربی عربی برای تضعیف مقاومت هموار کند. مصطفی الکاظمی روز سه‌شنبه نشست مشترک با اعضای کابینه و رؤسای هیئت‌های مستقل، دستگاه‌های امنیتی و کمیسیون انتخابات برای تعیین سازوکار حمایت از کمیسیون انتخابات و روند برگزاری انتخابات برگزار کرد. الکاظمی در جریان این نشست گفت دولت‌هایی که پس از سال 2003 سر کار آمدند، دوره انتقالی را به دوره پایدار تبدیل کردند و این یکی از بزرگترین دلایلی است که سازوکارهای وضع شده را بی‌تأثیر کرده است. سناریوی برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق که به فاصله کوتاهی پس از سفر الکاظمی به واشنگتن مطرح شد، هدفی جز بیرون راندن گروه‌های مقاومت از پارلمان ندارد. از آنجا که گروه‌های مقاومت در پارلمان عراق چوکی‌های بیشتری در اختیار دارند، الکاظمی برای خلع سلاح مقاومت مسیر دشواری در پیش دارد، ولی با یک پارلمان منسجم متشکل از متحدان آمریکا و عربستان و دولت مطیع وابسته به غرب، خلع سلاح گروه‌های مقاومت دور از دسترس نیست و سناریوی برگزاری انتخابات زودهنگام هم در همین راستا انجام می‌شود. با تضعیف گروه‌های مقاومت و وارد کردن مهره‌های آمریکا به پارلمان، دولت مستقلی که الکاظمی از آن سخن می‌گوید تشکیل خواهد شد تا راه برای مداخله واشنگتن در امور سیاسی عراق هموار شود. از طرفی اظهارات الکاظمی درباره سلاح‌های خارج از چارچوب قانون اشاره به سلاح مقاومت عراق دارد که از زمان حملات داعش به این کشور در اختیار آنها قرار گرفته و این مسئله توسط حیدر العبادی صدر اعظم سابق این کشور جنبه قانونی پیدا کرده است. گروه های مقاومت که مخالف حضور آمریکایی ها در خاک عراق هستند، مانع بزرگی برای پیشبرد برنامه های غرب در این کشور هستند و برای مقابله با این گروه ها یک همکاری مشترکی بین دولت عراق و آمریکا با وجود آمده است. آمریکایی ها مدعی هستند که حملات موشکی به سفارتخانه این کشور در بغداد که منشأ آنها نامشخص است از سوی گروه های مقاومت انجام می شود و به این بهانه دولت عراق را تحت فشار قرار دادند که در صورت ادامه چنین حملاتی سفارتخانه های غربی را تعطیل خواهند کرد. همچنان که اتهام زنی های اخیر الکاظمی علیه گروه های مقاومت و بسیج هزاران نیروی اردو برای دفاع از سفارتخانه واشنگتن در بغداد به بهانه مقابله با حملات راکتی، برنامه هایی است که الکاظمی برای نزدیکی هرچه بیشتر به آمریکایی ها در دستور کار قرار داده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود برنامه بررسی مطبوعات ایران که تقدیم حضورتان شد. به این ترتیب با پایان سرویس خبری و برنامه امروز مطبوعات ایران رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار.
به نام خالق توانا و سلام بر شما هنر دوستان، بنده عبدالحکیم وفا به همراه سرکار خانم بیات تقدیم کننده برنامه گلبانگ هستیم که شاعر آن مولانای بزرگ است و هنرمند عرضه کننده آن شهراب ناظری. وقتی که ما مهمان حنجره گرم ناظری هستیم و از مولانا می شنویم، حظ و بهره دوچندان را نصیب خواهیم برد. اینک گاه این حظ و نصیب است که بر رویتان گشوده می شود.
اندک اندک جمع مستان می رسند، اندک اندک می پرستان می رسند. دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند، نیستان رفتند و هستان میرسند.
اندک 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 جمع مستان میرسند، اندک 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 می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند.
جمله دامنهای پرزر همچکان از برای تنگ دستان میرسند، لاغران خسته از مرعای عشق، فربهان و تندرستان میرسند.
دل نوازان ناز نازان درم، دل نوازان ناز نازان درم، گل عذاران از گلستان میرسند، گل عذاران از گلستان میرسند.
جان پاکان چون شعاع آفتاب از چنان بالا به پستان میرسند، خرمان باغی که بهر مریمان میوه های نو زمستان میرسند، اصلشان لطف است و هم واگشت لطف، همز بستان سوی بستان میرسند.
Thank you.
سر خاموش کردم که آمد خان غیب، سر خاموش کردم که آمد خان غیب، نک بوتان با آب دستان میرسم، نک بوتان با آب دستان میرسم،
خب سروران گرامی از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. کم کم آماده میشیم بریم سراغ برنامه قرار بندگی. انشالله که همیشه در سر قرارهای ما برقرار باشیم. این شما و این هم قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
زهی چمن ساز صبح فطرت، تبسم لعل مهرجویت، زبوی گل تا نوای بلبل، فدای تمهید گفتگویت. به نام خدا و سلام. سلام و ارادت خدمت شما دوستانی که دلتان سرشار از اخلاص است، شما نازنینایی که سعادتمندان دنیا و آخرت هستین. با افتخار تمام از رادیو دری و با برنامه قرار بندگی در دقایق ملکوتی اذان ظهر به افق کابل در خدمت شما هستیم. اذان ظهر امروز ساعت 11:55.56 خواهد بود. الهی، تو دوست می‌داری که من تو را دوست بدارم، با آن که بی‌نیازی از من، پس من چگونه دوستت نداشته باشم با این همه احتیاجی که به تو دارم؟ الهی، من غریبم و ذکر تو غریب، و من با ذکر تو الفت گرفتم، زیرا که غریب با غریب الفت بگیرد. الهی، شیرین ترین عطاها در دل من رجا و امید به توست، و خوشترین سخنها بر زبان این گناهکار ثنای توست، و دوست داشتنی ترین وقتها بر این بنده مسکین گناهکار لقای توست. الهی، مرا عمل بهشت نیست و طاقت دوزخ ندارم، اکنون کار به فضل و رحمت تو افتاد، پس مرا بپذیر. همراهان هر روز قرار بندگی، وعده داده بودیم که در خدمت شما باشیم با ادامه خطبه حمام یا متقین از کتاب شریف نهج البلاغه. درباره ویژگی‌های مؤمنان واقعی از دیدگاه امام علی علیه السلام انشاءالله با شما صحبت می‌کنیم، و اینکه رابطه اهل تقوا با نزدیکان و همسایگان و دوستان و دشمنان خودشان چه قسمی است. ما را همراهی کنید. در بخشی از خطبه متقین امام علی علیه السلام آمده که مؤمن حقیقی کسی است که اگر بر او ستمی رود عفو کند و با آن کس که محرومش داشته بخشش نماید و با هر که از او ببرد پیوند کند. دوستان، گاهی انسان در برابر بدیهای دیگران مقابله به مثل میکنه که ای بیشتر به خاطر خوی و خصلت انتقام جوییست، ولی انسانی که متقی است و پرهیزگار است گاهی حتی از ظلم ظالمان هم میگذره و در حالی که قدرت انتقام جویی هم داره ای کار میکنه. ای در واقع شجاعت است. نه که خدای نکرده بترسه و تن به تب از ظلم، چون قدرت انتقام داره ولی عفو میکنه. مؤمن واقعی در برابر کسایی که او را هنگامی که نیاز به کمک اونا داشته محروم ساخته و به او کمک نکردن، زمانی که اونا به کمکش نیاز دارن دریغ نمیکنه و با اونایی که ازش قهر کردن آشتی میکنه و اونا را مشمول کمک های خودش میسازه. ای هم شجاعت است و هم سخاوت. در ادامه امام علی علیه السلام ویژگی های برجسته دیگه ای را از پرهیزگاران در عبارات بسیار کوتاه و پرمعنا بیان کردند. می فرمایند سخن زشت و خشونت آمیز از او دور است، گفتارش نرم و ملایم است. بر اساس این خطبه شریف، مؤمن واقعی کسی است که برخوردش با همه مردم با زبان خوب و تعبیرات محبت آمیز است. خشونت در گفتار و سخنان زشت از او دور است. نه تنها چنین سخنانی نمیگه، بلکه با اونا فاصله زیادی داره و با مردم به بهترین وجه سخن میگه و رفتار میکنه. سپس امام علیه السلام به سه وصف دیگر از این اوصاف فضیلت اشاره میکنند. میفرمایند با کسی که او با وی دشمنی دارد ستم نمیکند و به سبب دوستی با کسی مرتکب گناه نمیشود. این سه وصف همگی ناشی از روح حق طلبی و عدالت خواهی پرهیزگاران است. عادل کسی است که نه حق دشمنش را ضایع میکنه و نه به دوستانش بیش از آنچه حق دارند حق میده و سبب تضییع حق دیگران نمیشه. پرهیزگاران واقعی اونایی هستند که نه دوستی ها و نه دشمنی ها هیچ یک اونا را از مرز حق و عدالت دور نمیکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث می فرماید با تقواترین مردم کسی است که حق را بگوید، چه به نفع او باشد یا به زیان او. امام علی علیه السلام با چند وصف برجسته دیگر از صفات پارسایان در عباراتی هماهنگ اشاره می کنند. می فرمایند مردم را با نامهای زشت نمی خواند و به همسایگان زیان نمی رساند، مصیبت زده را شماتت نمی کند، در امور باطل وارد نمی شود و از دایره حق بیرون نمی رود. دادن القاب زشت به دیگران آتش کینه و عداوت را در دلها برمی انگیزد و طرف مقابل را به عکس العمل وامی دارد و فضای جامعه را مسموم میکند و شخصیت افراد را در هم میشکند. آزار نرساندن به همسایه ها و شماتت نکردن مصیبت زده ها اشاره بر رعایت حقوق اجتماعی و احترام انسان ها در همه جوانب است. قرآن مجید و پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام بارها سفارش رعایت حقوق همسایه ها را کردند، تا جایی که در سخن دیگری از امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌خوانیم که فرمود خدا را خدا را در مورد همسایگانتان فراموش نکنید، زیرا پیامبر اکرم پیوسته سفارش آنها را می کرد تا آنجا که ما گمان بردیم آنها را در زمره وارثان قرار خواهد داد. دوستان، در برنامه بعد ادامه این خطبه را خدمتتان عرض خواهیم کرد. از مشهد مقدس و با برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه صحبت های کارشناس محترم جناب حجت الاسلام ماندگاری بهره میگیریم. استاد سلام بر شما. ادامه بحث ما درباره خطبه متقین حضرت امیر هست. امروز رسیدیم به رابطه اهل تقوا با نزدیکان و همسایگان و اقوام و دوستان و دشمنان. شنونده صحبت های شما هستیم در این باره.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. ببینید، وجود نازنین ارزم به خدمتتون پیامبر اکرم رو خدا تو قرآن اینجوری معرفی کرده: متقین و همراهان ارزم پیغمبر باید این ویژگی رو داشته باشن: محمد رسول الله و الذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. یک آیه قرآن که اونهایی که اهل تقوا هستن حتما با دشمنان خدا محکم و غلیظ و شدید برخورد میکنن، با اونا مماشات نمیکنن، کوتاه نمیان و در مقابلشون ایستادگی میکنن. در برابر دوستان، همسایگان، قومان، خیشان، مؤمنین و مؤمنات رحیمن، رحماء و بینهمن. یا در آیه دیگری 199 اعراف فرموده: و امر بالعرف، خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. یعنی هم اطرافیان رو به سه گروه تقسیم کرده. یک عده رو ازم به خدمتتون باید ازشون خذ العف بکنی، یعنی ازشون بگذری. حتما اطرافیان ما گاهی وقتا نسبت به ما خطاهایی داشتن، حتما بعدشون بگذری. و امر بالعرف، اونایی که میخوام بهشون نصیحتی بکنیم، تذکری بدیم، به زیبایی تذکر بدیم. ما مأموریم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، ولی با زیبایی. اما اونایی که خیلی چیزی متوجه نمیشن، حرف حساب حالیشون نمیشه، و اعرض عن الجاهلین، از اونا اعراض بکنیم. اینا دستورات قرآنه. به طور کلی بخوایم بگیم، ما باید نسبت به اطرافیانمون تا جایی که خلافش ثابت نشده حسن ظن داشته باشیم، احترام و ادب داشته باشیم، همکاری و همیاری و تعاون داشته باشیم، خدمت داشته باشیم و تا جایی که میتونیم نسبت بهشون تقافل هم داشته باشیم، عفو و گذشت هم داشته باشیم. اما اگه رسید به نقطه‌ای که مثل استخوان سیاه شد، حتما باید باهاش برخورد بشه. اونجا میشه قصاص، اونجا میشه حدود، اونجا میشه تعذیرات، اونجا میشه تنبیهات و نسبت به دشمنان هم باید شدید باشیم. این خلاصه برخورد با اطرافیانه. حالا توفیق باشه انشالله در روزهای آینده بیشتر خدمت شنوندگان باشیم. از همه هم التماس دعا دارم. یا علی مدد، خدا حافظ.
و لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر کابل رسیدیم. با اتفاق شما گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد علیرضا سبحانی آیات 180 تا 188 از سوره مبارکه اعراف را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيان يسألونك عن الساعة أيان مرساها